أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتي وتعجيل الفرج امام زمان صلواتي من فرس. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب، بحث ما رسید به فصل هشتم، الشفاعة فی القیامه. المراد من الشفاعة فی مصطلح المتکلمین، منظور از شفاعة در اصطلاح علم کلام، هو این است که انتصل رحمت خداوند سبحانه و مغفرته الی عباده، رحمت و مغفرت خدا برسه به بندگان، البته من طریق اولیائه و صفت عباده، بندگان خالصش، بندگان برگزیده. این معنای شفاعت. بعد میگه شفاعت وزانش مثلا اون وزان دعاست که سبب ریزش رحمت خدا میشه. میگه و وزان و شفاعه فی کونها سببا لحفاظت رحمته تعالی علی العباد. وزان دعا فی ذالک، وزان شفاعت در این که شفاعت سبب حفاظه رحمت میشه بر خدا، وزان دعاست فی ذالک، این در سبب حفاظه رحمت. یقول سبحانه مثلا میگه ولو انهم اذلموا انفسهم جاؤوك، اگه کسایی که با خودشون ظلم کردن اومدن پیش توی پیغمبر، فاستغفر الله، و از خدا طلب بخشش کردن، و استغفر لهم الرسول، و رسولم بر آنها استغفار کرد، وجد الله تواب الرحیم. میگه اینه، یعنی پیغمبر باید استغفار بکنه، این ریزش خدا میگه تواب و رحیم، خدا رحمتش شامل حالشون میشه. میگه همونطور که دعا در این نظام اسباب و مسببات تأثیر داره، شفاعت هم همینطوره. شفاعت هم تأثیر داره، یعنی یکی از تو نظام اسباب و مسببات یکی از اسبابه که تأثیر گذاره. میگه تتزح و هذه الحقیقه، این حقیقت که شفاعت سبب میتونه بشه برای رحمت خدا، این حقیقت واضح میشه اذا وقفنا علی ان الدعاء بقول مطلق. چون گفتیم وزان شفاعت وزار دعاست دیگه. میگه وقتی شما بفهمی که دعا به قول مطلق و به خاصت دعا صالحین، مخصوصا دعای صالحا، من المؤثرات الواقعه فی سلسله نظام الاسباب والمسببات الكونیه، این دعا حالا یا مطلقش یا مخصوصا دعای صالحین، از اون مؤثراتیه که قرار گرفته در سلسله نظام اسباب و سوابق کونی، یعنی واقعی. و علی هذا بنابراین ترجع الشفاعه، چون خودی وزانش مثل اینه دیگه، ترجع شفاعت المصطلحه الی شفاعت تکوینیه، به معنا شفاعت اصطلاح، یعنی رحمت خدا را از طریق اولیا به بعد بندگانش برسه، این شفاعت مصطلحه برمیگرده به شفاعت تکوینی. یعنی چه؟ به معنا تأثیر دعای نبی صلی الله علیه و آله فی جلب المغفرت الالهیه الی العباد، تأثیر داره دعای پیغمبر که تو این آیه گفت واستغفر لهم رسول. خب حالا بریم شفاعت در کتاب و سنت که آقا جون من ما از شفاعت داریم یا نداریم. پس شفاعت معنیش کردیم، وزانش هم بودی وزان دعا در سلسله از مسببات قرار میگیره، میتونه مؤثر واقع بشه. این مال اجمال در مورد شفاعت. حالا بریم سر تفصیل بحث. و حالا تو کتاب و سنت ببینیم اصلا ما چیزی بنویم شفاعت داریم یا نداریم. ایشون میگه حالا اول آیاتو میگه، میگه آیات چند دستن تو بحث شفاعت، چند دستن حالا چون چند دست آیه رو میگه. میگه قد ورد ذکر شفاعت فی الکتاب الحکیم، یعنی قرآن، فی صور مختلفه لمناسبات شتا، مناسبات مختلف اومده، کما وقعت مالی قرآن تو احادیث پیغمبر و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اومده، کما وقعت مورد و احتمام بلیغ فی حدیث النبی و الاحادیث العدت الطاهره. حالا فعلا بریم سر آیات. میگه بل آیات القرآن فی هذا المجال علی اصناف، شش تا صنف میگه آیات در مورد شفاعت، شش تا صنف پیش میشد بکنی. میگه یه دسته از صنف اول ماین فی شفاعت فی باد الام، میگه در وادی ام وقتی میره زوقی آیه، می آیه داره نفی شفاعت میکنیم، میگه شفاعت نداریم. میگه چه قوله هی آیه الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة، روزی که تو شفاعت نیست ولا شفاعت. الصنف الثانی ما ينفي شمول، آیاتی که نفی میکنه شمول الشفاعه للكفار، یقول سبحانه حاکیا عن الكفار که روز قیامت میگه فما تنفعهم شفاعه الشافعين، شفاعت شافعین شامل اینایی که کافرند و تکذیب کردن اینا نمیشه. یه دست، پس یه دست مطلق نفی میکنه، یه دست شمولش نسبت کفار نفی میکنه. دسته سوم، الصنف الثالث، ما ينفی صلاحیت الاصنام للشفاعه. میگه این بت پرستان و اون معبود بت پرستان اونا صلاحیت شفاعت ندارن، چون اینا گفتن بهشون گفتیم چرا بت رو عبادت میکنی، بعضیشون میگفتن ما این بت رو به عنوان شفیع عبادت میکنیم که شفیع ما بشن در درگاه خدا. حالا اینجا میگه نه، بت شفاعت نمیکنه. میگه و ما نرا معکم، نمیبینیم با آنها شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، اون شفعاءی که اونا فکر میکردن. پس این یکی که همون بت‌ها شد. از صنف رابع، ما ینفی الشفاعة عن غیر تعالی، نه فقط از بت‌ها، اصلا میگه غیر خدا که شفاعت نمیخواد بکنه. میگه و اندر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، شفیع هست او من دونه خدا نه، یعنی خدا فقط شفیع. پس یکی نفی مطلق، یکی نفی نسبت به کفار، یکی نفی نسبت به بت‌ها، یکی نفی نسبت به کلا غیر خدا. از صنف خامس، ما یسقط شفاعه لغیره تعالی، البته به اذنه، یقول سبحانه یوم اذن لا تنفع شفاعه الا من اذنه له الرحمن، شفاعت بکنه کسایی که اذن داره. از صنف سادس، ما یبین شفاعت غیر بکنه اما نسبت به کسایی که اذن له، کل غیره دیگه، شفاعت که فایده نمیده الا من اذن له الرحمن، یعنی شفاعت برای غیر، برای اینایی که اذن له الرحمن شفاعت نفع میده، پس شفاعت لغیر به اذن خدا. از صنف سادس، ما یبین من تناله شفاعت شافعین، شفاعت شافعین بهشون میرسه. یقول سبحانه ولا یشفعون الا لمن ارتضا، میگه شفیعا شفاعت نمیتونن بکنن الا نسبت به کسایی که ارتضا، مورد رضایت خدا، یعنی اینا مورد شفاعت شافعان قرار میگیرن. یا آیه بعدی که میگه و من کم من ملک انت سماوات الا تغنی شفاعت شایان الا من بعد ایدن الله لمن یشا، میگه شفاعت بی نیاز نمی کنه اونها را از چیزی الا من بعد ایدن الله، اینم لمن یشا و یرضا، کسی که راضی باشه. اون آیه که صنف خامس گفت، ببین آیه میگه یوم ایدن، اون روزی که لا تنفع الشفاعه، شفاعت نفع نمیدهد الا من اذنه، این من میشه مفعول به، این نقش مفعول بهی داره، شفاعت نسبت به کسی نفع نمیدهد، شفاعت فاعله الا کسی که اذنه، دعوا سر نفع شفاعت، نفع شفاعت به شفیع نمیرسه، به مشفوع میرسه. پس این گفت ما یشفع شفاعه غیرهی، خب شفاعت یعنی شفیع شدن یا مورد شفاعت قرار گرفتن. صنف سادس، مورد شفاعت رو گفت لمن ارتضا، لمن یشا و یرضا. ما ایشون تو صنف خامس انگار میخواد بگه که اون شفیع، اما آیه که مثال میزنه آیه نفع شفاعت هم میگه، گفت لا تنفع شفاعه الا من اذنه الرحمن. حالا اینطور که بالا خودم فکر بکن، هذه نظرة اجمالية، یه نگاه اجمالی الى آیات شفاعه، نظره خوندم که یعنی مسئله مره، یعنی یه نگاه اجمالی، این مال قرآن. اما سنه، بریم سر سنه، اول میره من اهل سنت هم میگه، اما سنه فمن لاحظه از صحاح مثل ایه بخاری مثلا، والمسانید مثل مسند احمد بن حنبل، یا والجوام حدیثیه، حالش یه اوزنی یقف علی مجموعه کثیره من الحوادیث الوارده فی الشفاعه که توجب الاذعان به انها، که این اینو همه روایت موجب میشه اذعان به چیزی، به انها شفاعه من الاصول المسلمه فی الشریعه الاسلامیه و الی که نمازت، نمونه شه میاریم اینها از این روایات احادیث. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اهل سنت، یکی که صحیح بخاری صحیح مسلم، یا مثلا لکل نبی دعوتون مستجاب، هر پیغمبری دعای مستجاب داره، فتعجل کل نبی دعوتون، هر پیغمبری سریع به قول معروف دعا خودشو خرج کرد، تعجل کل نبی دعوته، هر نبی نسبت به دعوت خودش تعجل کرد، تعجیل کرد، خلاص خرجش کرد به قول خودم، خرجش کرد. حالا مقابل این که میگی، میگه و انی من پیغمبر اختبأت دعوتی شفاعت لامتی، من دعوت خود اون دعای مستجاب خودم رو به عنوان شفاعت برای امت خودم پنهان کردم، اختبأت یعنی پنهان کردم، میگن مخبوع المرء مخبوع تحت لسانه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، روایت میگه مخبوع اختبأت یعنی پنهان کردم، خلاصه مخفی کردم، ذخیره کردم، وحیه این شفاعت من نائلتون به کی میرسه، من مات منهم لا یشتک بالله شیئا، میلواد من میرسه به کسی از شما که مرده باشه و شریک برای خدا قائل نشده باشه، یعنی به مشرک نمیرسه. این شرطش هم گفت. و قال صلی الله علیه و آله، روایت بعدی، این دوباره صحیح مخره مسلم مسند احمد، اعطیتو خمسن، به من 5 تا چیز داده شده، و اعطیتو شفاعه، شفاعت به من داده شده، فدخرتو حال امتی، اونجا که اختبعتو، اینجا که ادخرتو، ادخرتو یعنی ذخیره کردم لامتی، فهیه لمن لایشک بالله، لایشک بالله، کسی که شرک نده قائل نشده باشه بر خدا. آیه بعد، روایت بعدی، اینم دوباره مال این مال شیعه، مال شیخ صدوق ملا یحضور، قال صلی الله علیه و آله انما شفاعتی لأهل کبار من امتی، شفاعت من برای اهل کبائر، چون تو قرآن داره یه کسایی که صغائر رو بزن کنار خدا کبیراشون رو میبخشه، یعنی همین صغیر کنار گذاشتن خودش کبیره را چیز میکنه، گناه میپوشونه. حالا آیه شدم نمیاد، حالا آیه شدم نمیاد برای اون خونه، برنامه روایت میگه شفاعت برای اهل کبائر است، چون غیر اهل کبائر که همین که کبائر کنار گذاشتند کار تمام کارش تموم میشه دیگه، یعنی به کاری به شفاعت نمیرسه. قال علی صلی الله علیه و آله ثلاثه یشفعون الی الله عز وجل فیشفعون، میگه سه تا هستن که شفاعت میکنن، فیشفعون یعنی شفاعتشون قبول میشه، یشفعون فیشفعون شفاعت میکنن شفاعتشون قبول میشه، الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء. و قال امام زین العابدین صلی الله علیه و سلام اللهم صل علی محمد و آل محمد و شرب بنیانه و عبد برهانه و ثقل میزانه و تقبل شفاعته. این تیکه آخرش مورد ایشون میگه شفاعت دو جور میشه فرضش کنیم، مطلق محدود. میگه شفاعت مطلق که بگیم هر آسی هر کاری داشته باشه ولو فعل ما فعل ولو بلغ ما بلغ، این شفاعت به دردش میخوره، شفاعت شامل حالش میشه. میگه دیگه اصلا کلا منطق عقل و وحی و اینا رو قبول نمیکنه، از اینا هم دین و شریعت و وعده و بعید و اینا هم برش اومد داخل. میگه تتصور شفاعه به وجه المطلقه به این یستفید العاصی من الشفاعه یوم القیامه و ان فعل ما فعل، این به هذا مرفوض من منطق العقل و الوحی، وحی هم قبول کنه، وحی مده گفته شفاعت شما رحمان نمیشه دیگه، اینم روایت داریم پیغمبر گفت شفاعت من به کسی میرسه که مشرک نباشه یک نداشته باشه. المحدوده ها شفاعت محدود داریم، میگه چیه؟ یه الذی تکون مشروطتن به امور فی المشفوع له، نسبت به اونی کسی که میخواد نسبت به شفاعت بکنه این باید شروط داشته باشه. مجمل تلک شروط که حالا بعدا شرایط میگیم، مجملش چیه؟ الا یقطع الانسان جمیع علاقات العبودی مع الله، خدا انسان تمام روابط عبودی با خدا رو قطع نکنه. خب کسی که شرک میشه، کسی که کافر میشه، کسی که تکذیب پیغمبر و خدا با قیامت اینا میکنه، خب این کلا علاقه رو قطع کرده، رابطه رو قطع کرده. الله یقطع الانسان جمیع علاقاته العبودیه و وشائجه روحیه مع الشافی، وشائجه یعنی بوده برای اون علاقه، راه های ارتباطی، مثلا وشیج وشائج جمع وشیج، مثل کبیر کبائر، صغیر صغائر، وشیج وشائج معنی شاخه ها معنی میده، شاخه های درخت و اینا معنی میده، راه های ارتباطی اینا معنی میده، یعنی چیزی که چیزی به هم متصل میکنه. خلاصه همه علاقه عبودی با خدا و اون رابطه های روحی شاب با شافعین قطع نکرده باشه، با پیغمبر آل پیغمبر، با اون کسا یا قرآن، حالا شافعان رو بحث میکنی، قرآن هست، پیغمبر هست، ائمه هستن. و هذا هو الذي مقبول عند العقل والبحث. و به ذلك يتضح الجواب، یه دی میگن آقا این که شما شفاعت قبول میکنی، شفاعت باعث میشه که کسایی که گناهکارن جری بشن. میگیم نه، یعنی بعضی ها خواستن گفتن به خاطر اینکه آسی جری نشه پس شفاعت رو باید قبول نکنی، ایشون میگه نه، میگه با این حرفی که زدین چون شرط داره پس موجب تجری نمیشه. میگه و به دلیلی که یتحد قول جواب، اما یعترض علی شفاعت، چیزی که اعتراض شده بر شفاعت، من کنها که شفاعت توجب الجرأه، موجب جرأت و تجری میشه، و تحیی روح التمرد، روح تمرد را احیا میکنه فی العصات و المجرمین، در گناهکار و مجرمین، فان ذلک من لوازم شفاعه. میگیم چرا؟ میگی این جواب از این اعتراض واضح میشه، چرا؟ چون فان ذلک این که شما گفتیم موجب جرأت و تمرد اینا میشه، من لوازم شفاعت المطلقه که المرفوضه لا المحدوده المقبوله. پس میگه خب پس چرا شفاعت گذاشتیم؟ میگه قرضش مثل هم قرض توبه است، چرا باب توبه رو خدا باز گذاشته، شفاعت هم بابش باز گذاشته، چرا؟ چون بندگان ناامید نشن، سعی و تلاش بکنن برای که جبران گذشته بکنن، سعی و تلاش بکنن که خودشون یه کاری بکنن مشمول شفاعت واقع بشن، شرایطش آماده بکنن. میگه ول قرض من تشریع الشفاعه و ول قرض من تشریع التوبه که التي اتفقت العمه على صحتها، توبه چه دیگه همه قبول داره. میگه قرضش مثل همونه، و خب اون چیه اون قرض؟ منع المذنبین عن القنوط من رحمت الله، از رحمت خدا مرا ناامید نشن گناها. منع المذنبین و بعثهم نحو الابتهال و برانگیزان اونها به سمت اینکه مبتهل بشن، تضرع پیدا بکنن، توجه پیدا بکنن به خدا، رجاء شمول رحمته الهی به خاطر امید به شمول رحمتش نسبت به آنها. فان المجرم، چرا؟ چون مجرم اگه اعتقاد پیدا بکنه که آب سرش گذشت دیگه میگه چه یه وجه چه ده وجه، میگه فان المجرم لو اعتقد بان عصيانه لا یغفر، عصيانش بخشی لا یغفر بخشیده نمیشه، قط هرگز، فلا شک، شک نیست که انه یتماد، ثابت میمونه فی اقتراف السیاد، در اکتساب سیاد، اقتراف این اکتساب به چه اعتقاد؟ به اعتقاد ان ترک الاحسان لا ينفع شيء من شيء، احسان کردن دارم فایده ای برام نداره، آب سرم گذشت. هذا بخلاف ما اذا ایقن کسی یقین داشته باشه به ان رجوع من المعصیه، اگه از معصیت برگرده یغیر مسیره او فی الاخره، جایگاهش تو آخره تغییر میده، فانه یبعثه الی ترک الاحسان، همین اینا برمیانگیزنه که قریانو بذاره کنار و رجوع الی طاعت الله، برگرده به طاعت الی طاعت. میگه خب توبه این بود دیگه، خب کذالک الحال شفاعه، حال شفاعت هم همینطوره. فاذا اعتقد العاصی بان اولیاء الله قد یشفعون فی حقه، بدون که اولیاء خدا ممکنه در حق شفاعت بکنن، قد یشفعون، اذا لم یحتک الست، اگه پرده ها رو ندریده باشه، ولم یبلغ الی الحد الذی یحرم من الشفاعه، نرسته باشه به حدی که از شریعت محروم بشه، فعند ذلک ربما یحاول تطبیق حیاته علی شرایط شفاعت لا یحرمها، این باعث میشه که ربما قصد بکنه یحاول تطبیق حیاتش را بر شرایط شفاعت حتی لا یحرمها، تا شفاعت محروم نشه. اینم غرض شرایط شمول شفاعت که گفتیم مجملش اینه که رابطه رو با خدا و شافعی قطع نکن. حالا تفصیل ترش یکم اینجا میگه، حتی خود میگم نیاز به تفصیل بیشتر داره، اما خب حالا دیگه اجمال قبلی نیست. میگه قد تعرفته علا ان الشفاعت المشروعه، یه شفاعت المحدوده به شروطین، اون شفاعتی که محدود به شروطیه، بقید عرفتم مجمل و ترک شروط، مجمل و ترک شروط، مجملش گفتی قطع ارتباط نکن، و یم بغیلانو اندت کنه بعد تلک شروط تفصیلا علا مورد فر روایات، در اساس اون روایات اومده است. یکیش چیه؟ منها عدم الاشراک به الله، شریک بر خدا قائل نشد، رو گفته پیغمبر داشتیم، فقط تقدم ذالک فی ما نقل الله من احادیث شفاعه. یکی دیگه الاخلاص و شهاده به توحید، در شهادت به توحید به یگانی خدا اخلاص داشته باشه، یعنی منافقانه نگه. قال رسول الله صلی الله علیه شفاعتی لمن شهد ان لا اله الا الله مخلصا که یصدق قلبه لسانه و لسانه قلبه، قلب و زبانش دیگه باشه، اخلاصش اینطوری. شرط سوم عدم کونه ناصبیا، طرف ناصبی نباشه، موقف اهل بیت نباشه، دشمن اهل بیت نباشه. قال الامام صادق علیه السلام ان المؤمن لا یشفع لحمیمه، مؤمن میتونه برای حمیمش، برای دوست شفاعت بکنه، الا یکون ناصبا، مگر اینکه ناصبی باشه. ولو میگه ولو ان ناصبا شفع له كل نبي مرسل، اگه یه ناصبی رو هر پیغمبر مرسلی همه باشه، همه پیغمبران مرسل برای شفاعت بکنه، و ملک مقرب، ملکای کل نبی مرسل و ملک مقرب شفاعت بکنه، ما شفعه، شفاعت رو برای زفته نمیشه. دیگه عدم الاستلاق استخلاف صلات، سبک سبک نشمردن نماز. قال الامام الكاظم علیه السلام انه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاه، امام کاظم فرمود به شفاعت ما نمیرسه کسی که نماز سبک بشموره. شرط پنجم عدم التکذیب به شفاعت نبی صلی الله علیه و آله، کسی که شفاعت پیغمبرات منکر نشه، اون کسی که منکر شفاعت بشه خب شفاعت شاملش نمیشه. قال الامام علی ابن موسی رضا علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام من کذب به شفاعت رسول الله لم تنوله، کسی که شفاعت پیغمبر را تکذیب بکنه شفاعت بهش نمیرسه. البته خب میگم شرایط دیگه ای هم هست، حالا ایشون جا 5 تاشو آورد. خب میگه اثر شفاعت چیه؟ خب میگه اثر شفاعت اینه که آقا جون من گناه های طرف بخشیده میشه و اون عقاب ازش برداشته میشه، این اثر شفاعت. حالا یه نظر مخالفه از اون نظر، به خاطر اون میگه، میگه نه خب اینجا واضحه که شفاعت میشه که طرف اثر گناهش ریخته بشه دیگه. میگه ان الشفاعه عند الامم، نزد امتای دیگه حالا غیر از اسلام، مرفوضه ها و مقبوله ها، چون گفتیم شفاعت مطلق مرفوضه، شفاعت مشروط مقبوله. حالا خلاصه شفاعت چه مرفوضه چه مقبولش، اثرش چیه؟ یراد و منها حتی ظنون برای خلقه، گناه بخشیده ریخته بشه و عقاب برداشته بشه، اثر اینه. و هیه کذاره که نزد اسلام هم همینطوره، این چی؟ یعنی اثر گناه برداشته بشه، عقاب برداشته بشه. کما همونطور که یوزف و قوله و صلی الله علیه و آله، همونطور که قول پیغمبر این قضیه رو توضیح میده که فرمود اتخذت و شفاعتی لأهل کبائر امتی، که من شفاعت رو گذاشتم برای کسایی که اهل کبیرن. خب یعنی چی؟ یعنی میخوام این کبائره اثرش از اینا برداشته بشه، میخوام شفاعت بکنم. اما معتزله چی گفتن؟ معتزله اینو قبول نکردن، چون پیغمبر میگه آقا شفاعت شامل گناه کبیره یا میشه، چون کسی که گناه کبیره نکرده باشه، همین که گناه صغیره کرد، صغیره را گناه کبیره نکنه، صغیراش بخشیده میشه. آیه قرآنش هم نمیاد، یا آیه قرآن هست آیهش هم نمیاد. آیهش اینه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، میگه اگه کبیره ها رو بذارین کنار، ما سیئات که مقابل کبیره میشه میگه اون رو میپوشونید دیگه. برای نه پیغمبر میگه شفاعت گذاشتن برای اهل کبیره ها، درست؟ پس اینجا شفاعت پیغمبر فقط شامل کبیره ها میشه، صغیره ها چه گفتیم؟ کسی که کبیره نکنه صغیره ها هم طوری بخشیده میشه، دیگه کارش به شفاعت نمیرسه. اما معتزله میگن چی؟ معتزله میگن آه اگه کسی گناه کبیره بکنه این جهنمی میشه، اگه توبه نکنه جهنمی میشه و اینجا شفاعت قبول ندارن. چرا؟ چون معتزله اعتقاد دارن کسی که اهل کبیره باشه این اگه بدون توبه بمیره این خالد در جهنمه، درست؟ این اعتقاد معتزله. و به خاطر این اعتقادشون دیگه این شفاعت به این معنا قبول نمیتونن بکنن. اونا میگن اثر شفاعت چیه؟ میگن زیاد شدن درجه، درجات دو بهش زیاد میشه، نه که عقاب زد برداشته میشه از جهنم نجات پیدا میکنی. پیغمبرم که خب اهل کبائر، اینا اهل کبائر رو خالد در جهنم میدونن اگه توبه نکرده باشه. برنم اینا شفاعت به معنی رفع عقاب و نجات دهنده گناه کبیره ای نمیدونن. میگن شفاعت یعنی ترفیع درجه، نه یعنی رفع عقاب. میگه ولکن المعتزله ذهبت، اعتقاد پیدا کردن که ان اثر شفاعت ينحصر فی رفع درجه و زیادت ثواب، فهیه مختص به اهل طاعته، یعنی مال کبیره دیگه نیست. میگه چرا اینا این کارو کردن؟ میگه و ما هذا التاویل فی آیات الشفاعه، این تأویل در آیات شفاعت نیست مگر اتجری، چون معتزله اعتقاد دیگه دارن، الا لاجل موقف مسبق لهم، یه جایگاهی اعتقادی دارن که سابق بر اونها هست، یعنی یه پیشفرض سابق دارن، موقف مسبق یعنی یه پیشفرض سابق لهم برای معتزله هست، لفی مرتکب الکبیره، در کسی که مرتبه کبیر است. اون چی چیه؟ حیط و حکمو، معتزله حکم کردن به خلودهی، یعنی خلود مرتکب کبیره، فنا ادام آتبله توبه، اگه بدون توبه میره، چون اگه کسی با توبه میره که اونا خوب شفاعت شاملش نمیشه، اون از چی؟ ما هم قبول داریم چیز که توبه بکنه دو اینا گناه شخشه میشه دیگه، کار بشه دیگه، نیازه به شفاعت نداره که دیگه، حالا چه تغییر اسم کبیره؟ دعوا سر این است که بدون شفاعت مولاست که بدون توبه مرده. اینا میان میگن کسی که بدون توبه بمیره مرتکب کبیره باشه جهنمی میشه، خلود، تمام. بعد فلما رأوا ان القول بالشفاعت التي اثرها هو اسقاط العقاب، دیدن اگه ما قائل بشیم که شفاعت اثرش اینه که عقاب ساقط میشه، خب ینافی ذلک المبنا، با اون مبنا نمیسازه که گفتیم کبیره تو جهنم میره میمونه و بیرون نمیاد، با اون نمیسازه. میگه چون اینا دیدن فلما رأوا اولو آیات الله، آیات خدا در برای شفاعت تعبیر کردن، یعنی هر جد قرآن بحث شفاعت اومده نسبت به گناهکارا تعبیر کردن، یعنی نسبت به هر جی اومده، فقالو گفتن ان اثر شفاعت انما هو زیادت ثواب و خالف و فی ذلک جمیع المسلمین. میگه تو این قضیه با همه مسلمان مخالفت کرد که بود از روایت پیغمبر میگه لش اهل کبائر من امتی. خب این ماله این بحث بعدی که آخرین بحث اینجا، یا چهار تا اشکالا وهابیا و اون بزرگشون که ابن تیمیه و محمد بن وهاب و اینا و الان بعد وهابی هم میگن چهار تا اشکال به شفاعت وارد کردن که اینو خوانن شفاعتی که ما شیعه قبول داریم، البته همه مسلمان قبول دارن، اینا حرفی که دارن میزنن با همه مسلمان نمیسازه، اما خب چون وهابی هم یه حرفایی زدن تو عالم اسلام که با همه اسلام نمیسازه، با همه مسلمان نمیسازه. حالا این چهار تا اشکالش اینجا درباره شفاعت مطرح کردن که اینشون این چهار تا اشکال میگه جواب میده، که چهار تا اشکال هم گفتن اصلش مال ابن تیمیه و اون تابع اصلیش محمد بن وهابه که جزء سران اصل وهابیت. میگه هل یجوز طلب الشفاعه، آیا طلب شفاعت جایزه؟ یعنی میگیم یا وجه ان الله اشفع لنا عند الله، مثلا ما شیعه میگیم دیگه. میگه ذهب ابن تیمیه و تبعه محمد بن عبد الوهاب که مخالفین الامه الاسلامیه جمعا، الامه الاسلامیه جمعا، اینها مخالفت کردن با همه امت اسلامی جمعا همشون. خلاصه ذهب چی الى انه لا يجوز طلب الشفاعه من الاولیاء في هذه النشأ. اینا میان وانی میخوام منکر شفاعت بشیم تو آخرت، اما طلب شفاعت رو تو این دنیا قبول نداریم. میگیم چرا؟ میگه حالا ولا یجوز، حالا اشکالش نمیگیم ولا یجوز للمؤمن ان یقول یا رسول الله اشفع لی یوم القیامه که ما شیعه میگیم، میگه دعا از دعا توسل همش نمیگیم. و انما یجوز لا اینطوری باید بگیم، بگیم اللهم خدایا شفع نبینا محمد صلی الله علیه و آله فی یوم القیامه، خدایا پیغمبرا شفع ما روز قیامت بده. به پیغمبر نگیم اشفع لی، به خدا بگیم خدای پیغمبرا این کاری بگو روز قیامت شفاعت ما رو بکنه. واستدلا یعنی اون دو تا علا ذالک بر این مطلب به وجوه تالیه، چهار تا وجه. وجه اولش چیه؟ میگه آقا طلب شفاعت شرکه، شرک هم باطله، طلب شفاعت باطله. شکل اول طلب شفاعت شرکه، شرک هم باطله، طلب شفاعت باطله. میگیم چرا شرکه؟ اینا میگن آ وهابی همین دیگه، وهابی هر چی غیر خدا را خطاب قرار بدی ازش چیز درخواست کنی میگن داری نمیپرستیش، میگن نداری میپرستیش. میگم ما اینه بپرستی میشه شرک در عبادت، یعنی تو عبادت برای خدا شریک قائل شدیم، در حالی که ایاک نعبد فقط خدا رو باید بپرستیم. و طلب شفاعت هم میگن یه نوع پرستشه و شرک میشه، پس طلبات شفاعت شرک چون یه نوع پرستشه. درست شد؟ جوابی که اینجا میدن میگن ما قبلا هم گفتیم تو بحث محاضرات اون ترم اول، تو بحث توحید که بحث میکردیم، بحث توحید در عبادت و اینا، اونجا بحث شرک رو کردیم مفصل. اونجا گفتیم شرک در عبادت یعنی چی؟ یعنی خضوع و خضوع در مقابل کس یا کسانی که اونها را به عنوان اله و رب و خالق خودت قبول داشته باشی. مطلق خضوع و تواضع نسبت به کسی نمیان عبادت، چون اونا فکر کردن و خوابی فکر کردن صرفی که شما مثلا میرید در مثلا حرام میبوسی یا حتی خم میشی زمین هم میبوسی مثلا تو حرم حیمه مثلا، یه نوع خضوع مقابل امام دیگه، میگن خواهد همین خضوع میشه عبادت. ما میگیم نه، عبادت خضوع هست، اما هر خضوع یعنی میگن عبادت، یه خضوع خاص، خضوعی که همراه باشد با اعتقاد به اینکه مدن در مقابلش خضوع میکنم، اله منه، رب منه، خالق منه. خب ما که نیست، ما که مثلا به پیغمبر میگیم ما را شفاعت کن یا اهل میگیم شفاعت کن، چون اونا رو خالق و رب و اله خودمون نمیدونیم که، پس این اشکالی شما وارد نمیشه. انه من اقسام شرک، اونا میگن طلب شفاعت از اقسام شرک هست. میگیم کدوم از اقسام شرک؟ از شرک بالعباده، نگید یعنی اونا رو خدا میدونید و اینا، شرک در توحید ذاتی و صفاتی نه، شرک در عباده. این توحید در عبادت دو مشکل داره. ول قائل به هذا الكلام يعبد الولي، وهابیه میگه کسی این کلامو میگه یا رسول الله اشفع لی، این داره ولی یعنی اون کسی که از شفاعت میخواد داره عبادت میکنه. ولی جواب عنه ظاهر، جواب ظاهره، میگه مسئول ظاهره، میگه به ما قدم نهو فی حقیقت شرک العباده، قبلا ما حقیقت شرک العباده گفتیم. وهیه اون چیه؟ ان یکون الخضوع و تذلل لغیر خدا به اعتقاد انه اله او ربون او انه مفوض علیه فعل الخالق و تدبیره و شؤونه، یا خودش خالق و اله و رب باشه یا خداوند کل خلقت و خالقیت و ربوبیت و همه رو بهش تفویض کرده. به این کارا بهش میگن شرک در عبادت. اگه این کارو بکنی عبادت اینه، و اگه شما کسی یا غیر خدا همجوری مقابلش باشی میشه مشرک در عبادت. اگه این از صرف خضوع که بیشتر میگن عبادت، که مثلا تو قرآن اونجا هم گفت مثال زد، گفت آه حضرت یعقوب جلو حضرت یوسف سجده کرده، ملائکه جلو حضرت آدم سجده کردن، در که شرک نبوده اونا، خودی خدا گفته به ملائکه سجده کنی، یعنی خدا دعوت به شرکشون کرده. پس صرف خضوع ولو در حد سجده ای که تو قرآن مثلا میگه شرک نیست. البته اونجا گفت این آقای سبحانی، اونجا گفت سجده کردن در مقابل غیر خدا تا قبل از اسلام حرام نبوده، بعد از اسلام حرام شد، نه به خاطر شرک بودنش ها، اما بعد از اسلام دیگه حرام شده. اما من نمیدونم حالا نظر همه فقها اینطوری هست یا نه، نمیدونم. خب این مالی، این مالی اشکال اول جا جوابش. اشکال دوم میگه آقا این کاری که شماها میکنین نسبت به پیغمبر و آلش که میخواین شما را شفیع قرارشون بدین، این کار شما مثل کار بت پرستاست که از بتاشون میخواستن که در خونه خدا شفاعت ما را بکنین، چون بعضی بت پرستا بتا رو خدا نمیدونستن، میگفتن این بت شفیع ما در مورد خدا میشن، در خونه خدا میشن، بعد از بتا میخواستن که ما را شفاعت کنین. میگه اگه شما الان به این سراغ پیغمبر حاله پیغمبر طلب شفاعت کنیم، مثل کارش چیزه بت پرستا و شباهت به کفار نباید داشته باشیم، شباهت به کفار جایز نیست. میگه ان طلب الشفاعه من النبی یشفه عمل عبادت الاصنام، پرستندگان بت ها عبادت جمع عابد. خب وجه شبه چیه؟ فی طلبهم الشفاعه من آلهتهم الکاذبه، اینا از خدایان دروغشون طلب شفاعت میکردن. یقول سبحانه، اون حرفی یعنی کار کفار قرآن نقل میکنه، میگه یعبدون من دون الله، اونا غیر خدا رو میپرستیدن، ما لا یضرهم، چیزایی که ضرر نمیزنه، ولا ینفعهم، نفع نداره، و یقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، مدن یا شفیع. پس کار شما نه شبیه اونا شد. و علا ذالک بنابراین فل استشفاء من غیر سبحانه عبادت لحاظ الغیب، پس یعنی عبادت شده، چون خدا شفاعت داره عبادت تونسته دیگه. یعبدون گفته یردو ان المعیار فی القضا، اگه شما میخوای حکم کنی، معیار در حکم بنده لیس هو التشابه الصوری، صرف ظاهرش مثل هم باشه که دلیل نمیشه که، بل المعیار هو البواطن والعزائم، قصدشونه درونشونه نیتشونه. و الا میگه اگه این حرفو بزنیم، خب اینکه ما داریم دور خونه خدا تاب میخوریم، سعی صف و مروه میکنیم، خب بت پرست هم کارو میکرده، دور خونه طواف میکردن، سعی صف و مروه میکردن، هم زمان قبل اسلام هم بوده، بت پرست هم کارو میکردن. پس بگیم آقا دور خونه تابیدن، دور خونه خدا طواف کردن و سعی صف و مروه کردن، اونم شرک است و جایز نیست. میگه و الا اگه شما بخواید ظاهر مناش بدونی برای حکم به شعر کن چیزا، لوجه و ایکون السعی بین الصفا و المروه و طواف حول البیت شرکن لقیام المشرکین به هیف الجاهلیه، چون مشرکین کار را میکردن. و ها اولای المشرکون، خب تو بت پرستا چطور که بت ها طلب شفاعت میکردن؟ میگن ها اولای المشرکون کانو یطلبون شفاعه من الاوثان، طلب شفاعت بت ها میکردن به اعتقاد انها آلهه، یعنی اینا به الوهیت اونا هم دارن، یا اینکه اشیاء اون یا اونها یه چیزایی هستن که فوز الیها، فوز یعنی اگه بگیم فوز یعنی بگیم خدای اصلی، اگه فوز بخونیم که دیگه چی، فوز الیها افعال الله سبحانه من المغفره بشمشه، یا خودشون آلهند یا تفویض شده به آنها افعال الله، اون الله اصلی از مغفرت و شفاعت. اینا با این اعتقاد از بوتاشون طلب شفاعت میکردن، اما با ما که با این اعتقاد از پیغمبر آل پیغمبر طلب شفاعت نمیکنیم. میگه به این ها دا، این چه ربطی داره به این کجا و این کجا، خودمون این کجا و این کجا، از کسی که طلب میکنه شفاعت ها من الانبیا و الاولیا به ما انهم عباد الله صالحون، از به خاطر بندی صالح بودنش داریم ازشون میخواییم، نه به خاطر آله بودن و رب بودنشون. فعتف هادا علی ذالک جور و بخشین، فعتف هادا علی ذالک، کسی که بیاد اینو عطف کنه بر اون، جورن فی القضا و عنادن فی الاستدلال، این در حکم کردن ستم کرده، عناد داره تو استدلال، اینو عطف کنه علی ذالک به اون کار بت پرست، عطفی به اون بکنه بوشه بی اون است. اشکال سوم، میگه آقا طلب شفاعت از غیر دعا کردن، درخواست از غیر خدا که حرومه، طلب شفاعت یعنی دو ناس، این درخواست از غیر خدا رو حرومه. خدا گفته فلا تدعو مع الله احدا، این آیه قرآن میگه فلا تدعو مع الله احدا، با خدا کسی رو نخونی. جوابی که میده چی؟ ان طلب شفاعت من الغیر دعاء له و دعاء غیره سبحانه حرام، یقول سبحانه فلا تدعو مع الله احدا. میگه اولا یرده ان مطلق دعاء الغیر ليس محرم، مطلق دعا خواستن از غیر حرام نیست و هو واضح. و انما الحرام میگه واضحه، یعنی یه چیزی نیت طلب یه نگوی دو آب به من بده، این کارو میگه نباید بکنید، بهتر بگه آب به من بده، ها دکتر نباید دارید، یعنی هم هیچ کار نباید بکنید، هیچ کی چی نخواد، هم دو آزقه شد دیگه. میگم که واضحه، اینکه مطلق حرام باشه اینکه واضحه. میگه خب بعد کدومش حرامه؟ دوباره همون به اعتقاد خالق و رب و اله، یعنی اون چیزی که ازش میخوای خالق میدونی، رب میدونی، خدا میدونی. و انما الحرام من دعاء ما يكون عباده له، یعنی به نحوه عبادت باشه، به ان يعتقد الالوهيه و الربوبيه في المدعو، تو مدعو شما قائل به اعتقاد الوهیت ربوبیتش باشی. میگه خب این آیه بس چی میگه؟ میگه این آیه داره میگه محلا مع، یعنی هم اخ همراه با خدا، یه کسی یا بخونی بگو این خدا، اینا یکی دیگه، محمد میخوام معبود خدا، خدا میگه نه همراه من که کسی نیست، هم عرض من کسی نیست که بخوام هم عرض من کسی از خدا بخوام. میگه بل آیه ناظراتون اله هذا القسم، به کدوم قسم؟ این قسم که اعتقاد داریم اونم خداست، به قرینه قوله مع الله أي بأن يكون دعاء الغير على وزان دعائه تعالى، خواستن از غیر بر وزان دعا خواستن از خدا باشه، یعنی مثل اون مع الله و فی مرتبه ای در رتبه اون باشه، یعنی طرف تو رتبه خدا میدونی و ازش درخواست میکنی. و یدل علیه قوله سبحانه، یکی از دلایل دیگه بر این مطلب ما، حاجین قولهم یوم القیامه، حکایت میکنه از قول کفار روز قیامت، یعنی مشرکین، اونا گفتن تالله ان کن نالا فی ضلال مبین، ما در ضلال مبین بودیم، ابن سبی کن به رب العالمین، شما را مسابقه خدا میدونستیم، اون معبوداشون آقا میگه شما آرام صاحب خدا مینوسی نسوی کن برب العالمی. پس این مشکل داره، کسی بخوای همتراز خدا بدونی مصاحب خدا بدونی و ازش بخوای، این باطله. اشکال چهارم و آخرین اشکال میگه ان پیغمبر علی پیغمبر از دنیا رفتن دیگه، حالا امام زمانش چی پیغمبرش میگه طلب شفاعت از میت امر باطلی، از مرده شما چیز میخوای؟ ان طلب شفاعت من المیت امر باطل، میگه خب دیگه اینا باطل، این حرف اینا باطله، شما ما قائل شدیم که حیات پس از مرگ داریم، عالم برزخ داریم، اینا رو گفتیم دیگه، حیات برزخ داریم، تلف بعد از هم مشتکین هم کافرین هم شهدا هم اینا حیات برزخی دارن بعد از مرگ زنده. میگه و یرد تو ان الاشکال ناجم، ناجم یعنی نشأت گرفته ظاهر شده، از نجم یا ستاره، نجم یعنی طلع یعنی ظهره. خلاصه یرده ان الاشکال ناجم من عدم التعرف على مقام الاولیاء في كتاب الله، شما مقام اولیاء تو کتاب خدا نمیدونید بابا، فرعونیا بعد از مجد دهن دیگه چه برسه به اولیاء خدا، نظر حدیث پیغمبر میگه وقد عرفت في الفصول السابقه ان القران يصرح بحیات جموع كثيره من الشهداء وغير الشهداء حتى ولو لم يكن للنبي صلى الله عليه حیات، ان پیغمبر حیات نداده تمام معنى التسليم عليه في كل صباح ومساء في كل تشهد كل صلاه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، از تو تشهد نبود تو سلام به کل صلات، تو تشهد سلام نمیدیم، مگه بگه تشهد سلام یزید دو تاشا تشهد هم بهش میگه. والمؤمنون لا يطلبون الشفاعه من اجساد، از بدنشون که طلب شفاعت نمیکنن، از اجساد صالحین و ابدانشون، از جسد و بدنشون که سوال نمیکنن، بل يطلبونها من ارواحهم، که ارواحشون هم زنده، المقدسه الحیه عند الله، که نزد خدا حیان، به ابدان برزخی با بدن و برزخی که دارن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.